أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث حکومت مردمی دموکراسی گفتیم همیشه رأی مردم مطابق با حق نیست، گاهی هست گاهی نیست. سه تا ویژگی برای حق وجود داره. این ویژگی ها خیلی مهمه، فقط هم مربوط به بحث فقه سیاسی نیست، بلکه کلن باید بگیم دین که اومده حقایق رو یاد ما بده، این سه تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. نکته اول اینه که حق تعدد نداره. نکته دوم اینه که حق همیشه قابل تشخیصه. سوم اینکه راه تشخیص دلیل و استدلال عقلانی است. استدلال میشه. با توجه به این سه تا نکته اینا رو باید توجهش بکنیم. حالا ببینیم آزادی اندیشه در مقابل این سه تا یعنی چه. وقتی میگیم آزادی اندیشه به این معنا نیست که اندیشه من به هر سمتی رفت اون حقه. نفعه توجه کردیم که حقیق بیشتر نیست. پس گاهی اندیشه من به سمت همون یه دونه حق میره، گاهی هم نه. یا اون مطلب دوم، میگیم امکان تشخیص حق هست، نگیم یه چیز محالیست. در مقابل اینه ممکنه کسی بگه حق امکان نداره کسی دسترسی بهش پیدا کنه. میگیم چرا امکان داره؟ اگر محال بود جهاد تبیین معنا نداشت. لذا ما همین بحث رو در اخلاق هم داریم. میگم کسی که مثلا اخلاقش غضبه آیا قابل برطرف شدن هست یا نیست؟ اونایی که میگن قابل برطرف شدن نیست، میگن پس تهذیب اخلاق یعنی چه؟ نتیجه این میشه دیگه، میگه این که غضبناکه تا آخر عمرش همین اخلاقشه، عادت داره، مثل عادت به رانندگی. چکار کنیم یک کسی عادت رانندگی سرش بیفته؟ خیلی سخته. عادت میگه 10 سالم رانندگی نکنه بلکه میشونه رانندگی میکنه، اما عادت بخواد عوض بشه به این سادگی نیست. عادت به کینه، عادت به حسانی، اخلاقیات نه اعمال. از ما تو بس اختلاف های زن و شوهری هم باید خیلی حواسون جمع به این نکته باشه. معمولا میارم پیش شما که اختلافاتشون رو حل بکنیم، باید مواظب باشیم. اگر اختلاف تو عادت باشه زود نپذیریم. مثلا میگنی خانم من زود عصبانی میشه، حالا این خانم قول بده قسمم بخوره که دیگه من عصبانی نمیشم، میشه پذیرو؟ تو مقام عمل وقتی عصبانی پیش بدار عصبانی میشه، این عادته، عادت راهکار خودشو داره که باید چکار بکنه. اما یه از میگه شوهر من دیر میاد خونه، و این عادت نیست، اینو میشه ازش التزام بگیریم، به شوهرش بگیم این ساعت بیا خونه، اونم قول میده بنویس قسم هم بخور، تأکید میکنیم و اونم رفتارش عوض میکن. رفتاری که منشأ عادت نداشته باشه، خود رفتار فقط رفتار میذاره، خود رفتار خودش دو قسمه، گاهی منشأ عادت داره مثل داد و فریاد که گفتم، یا عمله، اما این عمل منشأش غضب درونیه. گاهی رفتارها منشأ عادت نداره، اون که منشأ عادت نداره دا فوری میشه اصلاح کرد، اما اگه منشأ داشته باشه زمان میبره، اونم راهکار داره. بالاخره ما تو مباحث اخلاقی کارمون همین باید باشه، اما اینا حواسمون جمع باشه که فکر نکنیم یه با یه جلسه التزام گرفتیم و تمام شد، اختلاف حل شد، حل نمیشه، راهکار خودشو داره. حالا تو بحث خودمون میگه دا حق امکان شناخت ندارد. اگه امکان نداره پس دنبال چی میگردی؟ پس دنبالش نکن. ما تو جواب میگیم چرا امکان داره؟ لذا آیاتون بینات که تو قرآن اومده اصلا برای همینه، یه نشانه داریم، نشانه هم بینه است، یعنی خیلی واضحه، همی کس فهمه. معجزه فقط مال افراد باسواد که نیست که، وقتی معجزه رو نشون دادیم مرده، وقتی زنده شده آدم باسواد و بیسواد همه میفهمن که این قدرت قدرت خداست. امیرالمومنین علیه السلام تو ایوان کسرا که اومده بودن مدانه، یه جمجمه ای رو دیدن که معلوم بود ده ها سال یا صد ها سال ازش گذشته بود، از دستوران شستندون نشوندن در جایی وقتابه انسان زندش کردن، یا حتی بلندش زنده شد، معرفی کرد امام رو. از پرسن من کیم معرفی کردم؟ خود پیامبر هم یه بار این کار رو کردن، به امیرالمومنین علیه السلام گفتن با ده نفر اسم آوردن، از جمله اون دو نفر قاصدین خلافت رو تأکید داشتن که اونا هم باشن. گفتن اینا و هفتش تا اسم داره تو تاریخ، و امیرالمومنین علیه السلام گفتن اینا را ببرشون پیش اصحابه کرد. یه قالیچه بود، ده نفر نشستن رو این فرش، به اذن الهی حضرت اینا حرکت دادن، قالیچه رفت بالا، رفت طرف اصحابه کرد نزدیک قار، حضرت او رو فرود آوردند و رفتند دم قار و اصحابه کرد و زنده شون کردند. بلند شدن نشست، امام اول جلو نرفتند، باشون حرف بزنم، میخواستم اول اونا بفهمم که نمیتونم. رفتم باشون حرف زدم، اونا 10 نفر اونا هیچی جا حتی سلام میکردم، اونا جواب نمیدادن. اما امام رفتن جلو سلام کردن، جواب دادن. فرمودن چرا جواب اونا رو ندادی؟ جواب منو دادی. گفتن ما مأمور هستیم فقط جواب پیامبر یا اوصیای انبیا را، اون در تا وصیه پیغمبر نیستن. معمولی فقط جواب اینا رو بدیم. جواب دادن دوره از دفتر من برگردیم بریم. و خلاصه وقتی برگشتن سحر شد، اومدن مسجد پیامبر رو، نماز رو که خوندن حضرتشون رو برگردوندند و به غلامشون که اونم یکی از این 10 تا بود، بعد متاسفانه اونم منحرف شد، گفتن تعریف میکنی یا من تعریف بکنم دیشب کجا رفتی؟ و به پیامبر گفتن شما فکرید ما لذت بیشتری من پیامبر قشنگ توضیح از اول تا آخر که یه مثلی که پیامبر همراه ما بودن تمام قضایی ها را ریزش رو بگن. بگید معجزه، معجزه بینه، آیاتون بینات، همه می فهمن. اون که سنش بالاست می فهمه، اون که بچه هست می فهمه. انشقاق قمر همینه.
تجربه
نمیخواد
این کار.
تجربه؟
تجربه کار
کنار باشی تا بفهمی. نه هم نمیگیم بیانس، یعنی هیچی پیچیدگی نداره. مثل یه فرض کنید موشک و نمیرم موتور خود رو این نه پیچیده است. نه معجزه آلات و بیانات. پس وقتی میگیم امکان فهمیدن هست معناش اینه. و نکته سوم راهشه. امکان فهمیدن راهش چیه؟ استدلاله. ما بیان بیان بکنیم، هر کسی مطابق فهم خودش. حاج محمد علی فشندی در عرفات وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، اون لحظه امامو نمیشناخت، اما میدونستشون یه عالم بزرگی هم. سوالاتی میکرد، از جمله گفت من معتقدم این زمین و آسمان، این درخت ها، این کوه ها، ستاره ها، اینا رو خدا آفریده، آیا این اعتقاد برای من کافیه؟ از فرمودن برای شما کافیه. برای شما جار و مجروره دیگه، مقدم که میفته مفیده حسره، مفهوم داره. یعنی برای یک کسی مثل شما روحانیون طلاب نه کافی نیست. برای کسی که طلبه نیست، شغلش این نیست، در سطح فهم خودش میگن کافیه. برای یکی دیگه میگن نه کافی نیست، باید استدلال بکنی. امروزه طلبه باید فلسفه رو کاملا مسلط باشه. برای چی؟ این فلسفه رو مقدمه الهیات قرار بده. ولی خود فلسفه علم مستقل نیست، از نظر ما فضله، یه فضیلتی است کسی بلد باشه. اما وقتی از این فلسفه استفاده کرد، دلیلای محکمی برای اثبات پروردگار آورد، و اثبات پروردگار شاید علم دنبال همین هست. خب پس دقت بکنیم، من این بحث امروز رو سه تا نشونه برای حق گفتم، بعد حالا میخوام بحث رو به عکسش بکنم. اینطوری بگیم، میگیم مردم آزادن در انتخاب اندیشه، این آزادی اونها به معنای تعدد حق نیست، اینا با هم مخلوطش نکنیم. نگید مردم آزادن سوسیالیسم ها تو حکومت داری بپذیرن یا سرمایه داری بپذیرن یا اسلام بپذیرن، پس همه اینا حقه. مو آقا هم میگفت سنی هم گل حق با منه، شیعه هم گل حق با منه، مسیحی هم گل حق با منه، یهودی هم گل حق با منه. بعد زیرش زد و گفت اصلا کسی اجازه نداره بگه حق مطلق با منه، همه اینا حقه. اما اینا با صراحت نمیگفت که حق متعدد است. و همین بود معنی کلامش. اما اگه اینا صاف بگه حق متعدده، مردم تو دشواری میسادن. اینا نمیگفت، میگفت حق نسبیه. لفظ نسبیه خوشتر یا نمیفهمم یعنی چی. مطلب آقا میبرنی چی میخواد بگیم. این بود که وقتی میرد تو دانشگاه سخنرانی میکرد کسی جوابشو نمیداد، اما مشخص بود داره کجا رو میزنه. حق نسبیه یعنی نسبت به هر کسی حق همونه. حق مطلق نداریم که حق همین است و دیگر باطل. اینو قبول نداشت. دردش از کجا بود؟ دردش از این بود که دیدید روحانیون میگن حق فقط با قرآن است و با خداست و با امام زمانه. این از این ناراحت بود، میخواست مردم از دور دین بیان کنار. چطوره بیان کنار؟ میگفت مردم اشتباه فکر میکنیم که حق یه جاست، مثل یهودی هم میگه حق با منه، اونوارم حق، مسیح هم میگه. ما با دلیل انی که میدونید چی میخوام بگم، با دلیل انی فهمیدیم این آقا اصلا اعتقاد به هیچی نداره. باز اینا خودش نمیگفت، نمیگفت من خودم اعتقاد به خدا ندارم، اما اینا فهمیدیم دیگه. وقتی خودش حق رو نمیدونه، وقتی میگه اون که منکر خداست حقه، اونم که معتقد به خداست حقه. معتقد به خدا هم یکی میگه که خدا یکیست حقه، اون میگه دو تاست اونم حقه، اون میگه گاوه اونم حقه، اون میگه فرعونه اونم میگه، همه میگه حقه. اینا رو با صراحت میگفتم، مجله کیان شماره 36 رو بتونید کتابخونه جای بگیرید. اصلا عنوانش گذاشته بود عزم خان صراط های مستقیم، واقعا انسان تعجب میکنه که من گفتم کسی ریاضی بلد باشه همین رو بهش ایراد میگیره، میگه صراط ها و مستقیم. این دوتا کلمه رو چطوری با هم کنارش هم گذاشتی؟ اگه مستقیمه پس یکیه. شما داری میگو صراط ها، تو ریاضی هم اینا قبول ندارن. تو ریاضی میگن خط مستقیم چیه؟ کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه، میگن خط مستقیم. بذاری که خط مستقیم دوم یه سوم بعد میگه رو همون خط میاد، نمیشه دو تا خط مستقیم ها نداریم. یعنی آقا نمیدونم توجه به این نکات نداشت، قاعدتا ریاضی خونده بودیش در این حد نبوده چی نه، اما در این حد همه چیه به هم ریخته بود که چی؟ میخواست ثابت بکنه که مردم کنار روحانیون نرید. روحانیون بی خود میگن که حق با شیعه است و با دین اسلام، نفر متعدد ضربه ای که میخواست بزنه این بود. خب حالا ما جوابش الحمدلله هم موقع گفتیم و اما خیلی که مخاطب صحبت ما بودن فرق میکردن با مخاطب صحبت رو. اون کار خودش رو میکرد، یه بار گفتن مثل اینه که تو خیابون یکی اسلحه برداشته رو افرادم میکشه، ما رفتیم توی شهر دیگه داره میگم مسلحت نید داریم جوابش رو میگم اما اون توی شهر دیگه داره داره افرادم میکشه باید جلوش رو بگیری. کسی که سخنرانی میکنه علیه حق اگه مخاطبینش همون مخاطبین من باشن اشکال نداره، توی یه جلسه بشینیم اون حرف بزن منم حرف بزنم یا شما حرف بزن این که اشکال نداره که اون حرف بزن ما همون مخاطبین نرم بیرونم بشینم صحبت های دورو بشنم بعد آزاد هستم قضاوت کنم حرف با کی. همین آقا چی میگو؟ یکی از طلبه بهش گفته بود خطور شما که متخصص دین نیستی چرا دخالت میکنی تو مباحث دینی؟ تو جواب گفته بود که من نظرم رو میگم رو آنونم بیان جواب بدم. گفته بود شما بی خود نظر میدی؟ نظر نباید بدی، نظر متخصص میگه، شما اصلا تخصص نداری. اما ما جواب دومی که بهش میدادیم این بود، گفتیم حالا برفرض میخوای نظر بدی، نظر که حق نده بدی، شبهست داری مطرح میکنی، باید سوال بکنی. من که پزشک نیستم و حق ندارم نظر بدم تو مسائل پزشکی، باید از یه پزشک سوال بکنم. بذارم اون سوال من چه شبهه، یه شبهه به ذهنم میرسه میام از پزشک سوال میکنم. اما بهشون میگفتیم حالا در فضی شبهی به ذهن رسید چرا میری به مردم میگی؟ خب بیا به یه روحانی بگو جواب شدی که گفت نه معلوم بود که این مشکل داشت. و اون موقع من گفتم احتمالاشون پول داره به قرب میگیره و همون موقع یکی از آقایون که هن هستش فهم گفت از کجا میگی؟ علم غیب داری مگی؟ گفتم حالا من یخت شام به قوی گرسی بازم نسبت نمیدم آش میگفتم احتمال میدم اون آقا احتمالش هم نمیدم و همچی که فرا کرد رفت انگلستان مشخص شد که برهی شد به عنوان مشاوره میدن چیه یه عنوان برش میذارن به سازمان آمریکا جاسوسشون پول میگرفت. و اینا زیادن الان تو کشور ما صدها و هزاران نفر ما آمریکایی گفت به زبان فارسی هم حرف میزنن دیگه اینا رو خودشون اعتراف کردن چرا ما اینا رو باور نمیکنیم؟ و ما افرادی داریم توی ایران که به زبان فارسی هم هم یعنی ایرانی هم داریم پول بهشون میدیم تا این کار رو بکن. نکته سوم پس این شد که حالا که حق قابل تشخیصه از راه استدلال قابل تشخیصه، استدلال باید بکنیم دوره مناسبت با اون آزادی اندیشه اینا رو بذارید کنار هم نید یه وسط قشنگ در میاد. مردم آزادن در اندیشه اما معنیش سکوت عالم نیستن که هم تو بنشین و بگه مردم هرچی میخواد انتخاب بکن. خب عالم باید تبیین بکنه حقایق رو، انبیا هم برای همین اومدن. انبیا چیکار میکردن؟ و ما علی رسول الا بلاغ المبین، اصلا میگه رسول هیچ کاری دیگه نداره جز بلاغ، اونم بلاغی که مبین باشه. بلاغ مبینه یعنی کاملا تفکیک بکنه بگه هازا حق و هازا باطل، دلیلش اینه. خب این سه تا بحثی که امروز کردیم با بیان سوم حالا میخوام عرض بکنم. بیان سومش از باب تعرف الاشیا به ازداده هاست. اینو دقت بکنیم. خب مقابل حق میشه باطل دیگه، بیریم سراغ باطل. ببین سه تا ویژگی که گفتیم برای باطل نیست. یک، باطل متعدد است. دو، باطل امکان تشخیص ندارد. سه، باطل استدلال ندارد. اگر همین سومش رو توضیح بدم، اگر باطل قابل استدلال بود خیلی مشکل میشه. چرا؟ چون دلیل میبرد برای باطل، یکم دلیل داره برای حق. حالا از کجا بفهمم کدوم حق و کدوم باطله، کدوم وجود داره کدوم نداره؟ مشکل. یا اولیش اینا هر کدوم نه خیلی مهمه. گفتیم باطل متعدد، حق یکیه. فرض کنید حق متعدد بود مثل باطل، میدونید چقدر سخت میشون؟ سختیش اینه که ما وقتی حق رو میفهمیدیم اینجا گفتیم خوش شد بری یه کشور دیگه یه حق هم اونجا باشه، بروی جای دیگه شاید حق اونم یه حق دیگه باشه، بروی جای دیگه حق دیگه، اصلا برو پشت کوه ممکنه اونجا دو نفر اصلا اونجا یه حق دیگه داره. خیلی سخت میشد، سرگردانی به وجود میمد، حیران. اما الان چی میگیم؟ میگیم حق یکیه، قابل تشخیص هم هست، با دلیل ما ثابت میکنیم خدا یکیست. وقتی با دلیل ثابت کردیم ما ادای یگانه بودن هر چی میخواد باشه قابل استدلال نیست. لازم نیست ما را شما بریم دور دنیا بچرخیم ببینیم غیر خدا را مثلا فرعون را میدونه، گوساله را میدونه، گاو را میدونه، نمیدونم دوگانه. بابا کلی ما میگیم غیر خدا را قابل اثبات نیست. یه جلو اصلا زحمت نمیخواد بکشیم که این شیرینی بس اینه، چون حق یکیه. وقتی دوتا نشد بدون این که ما علم غیب داشته باشیم میگم هیچ جا دنیا دیگه حق دیگه وجود نداره. یکی کسی به هم میگه که شما مگه کل دنیا رو رفعی سفر کردی، کل کتاب خانهای دنیا رو خوندی؟ میگم نخیر نخونم. لازم نیست انسان تعدد باطل ها رو بره تشخیص بده. آنچه مهمه اینه که حق رو مواظب باشیم. اگه این حرف رو خوب فهمیدیم با دلیل وقتی تمامه بگیم. رضا گروه های مختلف میان با شما بحث میکنن نمیتونن جواب شما رو بدن. شما با دلیل ثابت میکنه یگانگی خدا رو، با دلیل ثابت میکنیم پیامبر خدا رو. اون نمیتونه دیگران رو ثابت کنه. مثلا علی محمد باب که ادعا میکرد من امام زمانم، اون نمیتونه، دلیل نداره. ببین چون دلیل میشه معجزه دیگه، چی نداره. یه سری کلمات رو بهش نسبت میدن، این کلمات هم اوناش که از دین گرفته خوبه، خب از دین گرفته، اوناش که از دین نگرفته مزخرف یه چیزای بی خودی رو گفته که انسان خیلی راحت میشه جواب شده. ایراد داره، معجزه‌ای که نداره. مسیلمه کذاب رو داستانشو بلدی، ادعا میکرد من پیغمبرم. خیلی پیغمبری پیامبر آب دهانش اینه که تو چاه انداختن، آب چاه هم شیرین شد هم زیاد شد، بیا چاه همین کارو بکن. بردنش بالا سری آب چایی که کم بود و شور بود، من چه آب انداخت همون یه مقدار آب رفت پایین و چه خوش بود. پس اونم معجزه داشت اما از عقب. کسی شوخی میکرد که معجزه داره در ما معجزش به عشق معجزه
هم خدا
رو یا مثلا بالا سرت مریض میره بخونه که شفای تازه میمیره، خب اون هم یه معجزه است. اما معجزات پیامبر این نبود که وقتی که سوسمار شروع میکنه شهادت های میگه، وقتی درخت میاد جلو خدمت پیامبر، وقتی به دیوار اشاره میکنه میرد عقب به اندازه که میخواد و و معجزه، معجزه عادی که نیست که. وقتی امام زمان علیه السلام تازه به دنیا آمده بودن، خلیفه ده ها زن رو کشته بود که این بچه به دنیا نیاد، آخر فهمید که امام اسکر علیه السلام بچه دار شده، به مأمور رو گفت برید بیارید ایشون رو. به این بهانه که ما شنیدیم بچه دار شده تبریک میگیم بهتون، و خلیفه میخواد بچه دون رو زیارت بکنه، گفت بیارید بچه را. پشت صحنه گفت آماده باشی بچه بودن، زود گردنشو بزنید و بکشید. رفتن به امام گفتند و امام هم به خادم گفتن بچه را ده ببر، هیچ خودداری نکرد، خادم هم آورد و خادم آزار گذاشته رو دوش خودش، گفت تا وارد اتاق شدن فهمیدم اینا دارم نقشه میکشن، از اوضاع مشخص. پیش خودم فکر کردم که اگه اینا به من گفتن بچه رو بگذار رو زمین، نمیگذارم، میگم امانته، ولو گردنم رو بزنم بچه رو نمیذارم. تا این تو فکرم اومد حضرت آهسته در گوشم گفتن لا تخف و القنی، گذاشتم آزاده رو زمین، دستور خدا آقا بود. یه وقت هم خلیفه گفت بری شمشیر بید، اول شمشیر خودشون هرچ اومد بکشه بیرون دید در نمیان تو خلاف، یه مقدارم ناراحت شد و بقیه هم خندشون گرفت و آبروش رفت. و بعد گفت اینا رو بنی هاشم سحر میکنن، برید از تو خزینه شمشیر بید. رفتن آوردن شمشیر متعدد، آوردن هرچی آوردن چین شده نیمه آبرش رفت. بعد یک کار دیگه کرد، گفت ببرید تو باغ و از تو رو شیر رو بندازید، یه شیر ها حیوانن. وقتی رفتن شیر ها منتظر امام بودن که امام ببینن، وقتی ها گذاشتن بشین جلو شیر ها، شیر ها اومدن خیلی متوازنه جلو امام، یک شیر ها اومد یه حرفی زن حضرت جواب شده دار. پرسیدن چی گفت؟ فهمیدن که این شیر سنش بالا، میگفت وقتی روزا قضا میارن اونا که جوونن میرزن جلو میخورن قضا رو، برا من قضا نمیگذارن. من به اونا گفتم دیگه قضا نخوری تا اولین که پیره اولین بخور. از فردا گفتن امتحان میکنیم، قضایی که گذاشتن اصلا اون جوونه جلو نیمدن، شیرهایی که جوان بودن هم تو عقب وایستد. دستور این طوری دقت به آیت میکردن، گذاشتن تا این که پیر برمد قضاشو خورد و رفت عقب. بعد اون آمد هر کاری میکردن که نابود بکنن، یریدون لیطفئوا نور الله لأفواهه والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا یه چیزای بیان هست و شما صدها نمونه اینطوری تو ذهنتون دارید، این شد قابل استدلال. خب این هم یه مطلب. مطلب آخری که امروز عرض بکنم اینه، وقتی میگیم حکومت دموکراسی یعنی حکومت مردمی، معناش این نیست که مردم متفقاً یه عقیده دارن، اینم یه بحثه. مردم که یه نظر ندارن، برید تو عراق مونید یه نظر خاصی برای خودشون، برید تو مصر مونید یه اعتقادن، برید تو فرانسه، تو انگلستان، هر جا بریم مردم اعتقادات متعدد دارن، بر طبق اعتقادات اکثریت حکومت خودشون تشکیل میدن، غیر از اون جایی که حکومتشون ظلم است و با زور و سرنیزه اومدن سوار بر کار شدن، مردم هم غافل بودن، حواسشون نبوده. حالا که مردم بیدار شدن فهمدن عجب اشتباه کردن، مثل مردم بحرین ها یه زمانی کوتاه اومدن، فهمیدن که دارد بحرین جدا میشه از ایران، باورشون نیمد چه بلایی داره به سرشون میاد. انگلستان بود دیگه پشت صحنه، همچین که حالا میبینید بعد از 40 خورده ای سال، نزدیک 50 سال هنو نشده، هنوز سال 47 از ایران جدا شد. حالا بینید بعد از بحره میفهمن عجب دیکتاتوری اومده بالا سر کار، که اصلا شیعه نیست، اکثر مردم بحره شیعه هست، اجازه نمیدن رأی مردم اعمال بشه. تو عراق هم همین بود، عراق هم اکثریت شیعه بودن، اما تو صدام بود، صدام که شیعه نبود، ادعا میکرد سنی هم که اصلا سنی هم نبود. اما خب میگن یه اقلیتی میان حکومت میکنن در یه کشوری، اصلا اون موقع یادم تو عراق آمار شیعیان ها کمتر از اهل تسلم گفتن، نه یادتون هست یا نه، اصلا کسی آمار نمیدونست، بعد که سقوط کرده اینا آمار گرفتن در اکثریت با شیعیان. حالا عرضم چیز دیگه هست، بگم مردم وقتی میان حکومتی رو تشکیل میدن بگیم حکومت مردمی، فکر نکنید مردم یه عقیده دارن، مردم عقیده متعدد دارن. ما سه نوع عقیده رو گفتیم، عقیده لیبرالیسم که عقیده غربی هست و آزادی در اقتصاد اینجور، اتوان خود لیبرال ها خودشون وقتی میخواستن حکومت تشکیل بدن نگران بودن، میگفتن میترسیم مردم رأی به اعتقادات ما ندن، لذا چکار کردن؟ اول اون قدم اومدن برای مردم تبیین کردن که سود و منفعت شما در اینه که اقتصاد آزاد باشه، مالکیت افراد احترام برش گذاشته بشه، تو تجارت تجارت دست مردم باشه نه دست دولت. هی اینا رو خوب توضیح دادن، بعدم رأی گیری کردن، مردم رأی دادن، ولی اگه خوب توضیح نداده بودن مردم قبول نداشتن، میرفتن به حکومت دیگری رأی میدادن. مقابلش چین، چین و شوروی سابق، اونجا هم همین بود، وقتی میخواد مردم به کمونیسم رأی بدن و یه حکومت کمونیستی تشکیل بدن، اول میان تبیین میکنن، تو تبیین نکنن که مردم رأی نمیدن که. خب حالا من سوال میکنم، آیا حکومت که در چینه در تضاد با کمونیسمه؟ نه، همونه دموکراسی اسلام، یعنی حکومت مردمیه، اما مردم چی خواستن؟ تو چی؟ میگه مردم همون کمونیسم خواستن. همونطور که اونجا تنافی نیست، تو آمریکا هم تنافی نیست. تو آمریکا هم یه حکومتی تشکیل شد، اونجا میگه دموکراسی. خب سوال میکنیم دموکراسی یعنی حکومت مردم، مردم چی خواستن اونجا؟ حکومت سرمایه‌داری خواستن، نه کمونیست. اونجا کمونیسم رو نمیخوام. این دو تا چیز مختلف ضد هم، اما هر دو هم حکومتش برخواسته از رأی مردم. خب همینطور که اونجا تخالف نیست، تو ایران هم تخالف نیست. سومش اینجا، چرا به ایران که میرسه میگن بین جمهوری اسلام، بین این دو تا کلمه تنافی هست؟ نه، چی تنافی هست؟ اول برای مردم تبیین میکنیم اسلام را که اسلام نه اون سرمایه‌داری غربه، نه اون اشتراکی که در کمونیست رو میداشت. اون نیست. اسلام هم به مالکیت افراد احترام میگذاره، هم تصرفات دولت، و دولت میتونه حدیث سموره رو من و شما میدونیم دیگه، حاکم میتونه بگه اظهر فقلع ها ورنبه ها صاحبه ها، این حکومت دیگه. پس ما هم حکومت رو داریم هم احترام مالکیت خصوصی رو داریم، هر دوست اینا رو داریم. حالا که با تجربه اینا داریم، اگه اومدیم تبیین کردیم برای مردم اسلام را و جمهور مردم خواستن اسلام رو، بعد جمهور اومدن رأی دادن به اسلام، این کجاش تنافیه هست؟ اتفاقا کمال ملائمت هست، یعنی جمهوری با اسلامیگر. اسم دیگه چی شد؟ مردم سالاری دینی، که گفتم تو اجلاس اخیر خبرگان رهبر قوی جدید گفتن مجلس خبرگان نماد جمهوریت اسلامیت، یعنی هم مردم رأی دادن به اعضای خبرگان و هم به اسلام رأی دادن، چون کسانی رو بهشون رأی دادن که اینا کارشناسان دین بودن. خب اینا رو عرض کردم. حالا بس خیلی نکات ریز من اینجا خیلی دارم. یه نکته اینه که ما تو دموکراسی یک اعتقاد دیگه نداریم، بلکه تکثر هست. دموکراسی تو ایران یه جوره بر اساس رأی مردم هم نشان، اما رأی مردم فرق میکنه اینجا با چی، با اسپانیا، با کجا، رأی مردم خب فرق میکنه. پس دموکراسی خودش شد تکثرگرا، اما این تکثر دوره بنای این نیست که حقیقتا متعدده، بارهای تکرار کردیم حق یکیست، قابل تشخیص هم هست، پشوارش هم استقلاله. ما باید مواظب باشیم لا تلبس الحق بالباطل نشیم، چون بدونیم باطل ها نمیان لیسیده باطل رو نشونه مردم بدن، مردم تبعیت نمی کنند از باطل، میان لباس حق می کشنند به اون، هم میگن هازا حق با مردم، هم لباس رو می بینن، زیر لباس رو نمی بینن، یه کپسوله به کمپلکس میاد نشون میده، میگه نگاه کن روش نوشته به کمپلکس ویتامین است، اما داخلش سم کشنده است، روش که نمیلیسه سم کشنده رو بده به مردم، مردم نمیخورن، میلیسه این داروی اینه. واکسن های امریکایی همینطور میان یه میلیون واکسن میدن، تو این یه میلیون سه تا پنج شش رو چیکار میکنن؟ کشنده میذارن. دیدم تو ایران، ایران هم چیکار میکنه؟ فوقش پنج تا دستش امتحان کنه همه ساله بشه، استفاده کنید طور نیست، اون خیانت شد. اینه که رهبر انقلاب گفتن ما اعتماد نداریم به اینها، خیلی ها نمی فهمند اینها چی هست خائن هست. بنابراین باطل استدلال نداره، اما بدونید که دلیل ظاهری براش میان می سازن، اسمش رو بذاریم چی بگیم؟ ظاهر نما. میاد یه دلیل برای باطل میاد میگه این. حالا داستان از تو مسافران رو تو قرآن نگاه کن، میگه خدای من اینه، فرعون میگه انا احیی و امید، از تو موسی چی گفت؟ ربنا الذی، خدا خداییست که خورشید از مشرق میاره، فتح بها من المغرب، فبوه تلزی کفر، بلد بود که آقا انا احیشم بده دان، چون که نمیتونست زنده و مرده بکنه، اما یه استدلال ظاهری کرده با گفت من زنده میکنم میمیرونم، چطوری؟ اینطوری میگفتم، میگفت یه کسی که حقش اعدامه است من اعدامش نمی کنم، بس من زنده شد. چی؟ نه فرمان استدلال تو قرآن اومده، در صورت این نکات زیبایی بود، میگفت من زنده میکنم اینطوری، اما نمیگفت مرده رو زنده کنم، مردم باورشون میمونه، گفتن آره این رو زنده میکنم، در حالی که این نبود. اما حضرت موسی علیه السلام خوب جوابش داد، گفت از مغرب بیار خودشیده مون چی بگی. اینا یه درس برای من و شما هم هست که تو بحث ها اگه دیدیم مخاطب ما دارد مغالطه میکنه، تو مغالطه زیاد معطل نشی، یه بحث بی مغالطه رو بکشی جلو، بگیر این کار، وقت طرف نمیتونه دیگه کار بکنه. این یه درس برای ماست. خب دیروز یه جمله یه آخر بحث گفتم چون اجبار بر پذیرش نیست، وظیفه ما تبیینه. اهل بیت علیهم السلام من تبیین میکردن اما اجبار نمیکرد، میگه این سمه، این هم ویتامینه، خوبم تبیین میکنه، اما حالا میخواد بخوره میخواد نمیذاره به عهده خودش، میگه هر که میخواد بخوره. ما با میگن زور میذاری با عمل، میگه سمه نخور، بابا گفتن نه شما تبیین بکن، خوب توضیح بده، اگه به شکل روشن بیان کردی کسی سر نمیخوره. یه مقدار زمان میبره، حالا ماه مبارک امسال خود بنده تصمیم همینه داره، بیام تبیین بکنیم حقایق رو، استدلال عقلی بیاریم، هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. اگر خوب تونستیم تبیین بکنیم همه همین پیروه، چون دنیا مسخره علمه، حدیث هم داره العلم سلطان، مسلط میشه دارمش. اما اگه دلیل نیوردیم و هم تو گفتی مردم باید این رو بپذیرید، میگم داره چی بپذیرید، تأثیر که نیستیه. وقتی که تبیین کردید اگر اکثریت نپذیرفتن ناراحت نشید. رفتی توی روز سایدی مشخصه 1000 نفرم، خوب تبیین کردی 800 تاشون نپذیرفتن، مهم نیست به ما چیه. انبیاء هم همینطور بودن، حضرت نوح علیه السلام 950 سال تبلیغ کرد، 83 4 نفر بشین خورده بوده، از 12 سال یه نفر، 12 سال حرف میزن یکی. اینا مشکل این نیست، یه زمانی هم به عکس میشه، حضرت امام خوب که تبلیغ کردن، یه دیر اکثر مردم ایران رفتن دنبال حضرت امام پذیرفت. اما زمان اهل بیت علیهم السلام در حالی که ائمه خوب تبیین میکردن نپذیرفتن مردم، نپذیرفتنشون باعث شد که نه امامان حکومت کردن نه الان امام زمان حضور دارن. گفتن این غیبت امام نتیجه چیه؟ آزادی در انتخاب دینه. این نتیجه اینه، جبری تو کار نیست که. او آیات چند شست 59-61 آل عمران هم مال بحث مسیح نجرانه، اینا میخواد مثال بزنه، اینا نمیشه که اینا اومدن استلالم شد، پذیرفتن که اینا حقه، پذیرفتن که حضرت عیسی همین پیغمبر رو گفته، وصیشون هم امیر المؤمنین، همه اینا رو فهمیدن، اما گفتن نمیخوام ایمان بیاریم، برگردیم نجران، آبرون میره، دونیدن ما بزرگ اونا هستیم، اگه ایمان بیاریم مسلم بشیم بقیه مسلم بشن همه در ردیف همین. گفتن نمیخوام ایمان بیاریم. حالا آیا امیرون مانه تا شمشیر کشیدن سرشون؟ اجباری تو کار نیم، ایمانم نهی بردن، آبروشون هم رفتن، یعنی الان تو دنیا اینا مسیحی ها سر به زیر زلیل زلیلانه به ما نگاه میکنن، به خاطر همینه که نمیتونن استدلال بکنن. ما تحقیرشون نمی کنن. ما انسانو گفتیم چیه؟ اخوان لکه فدین یا شبیه به شماست در خلق، شبیه اون لکه فدین. ما احترام میذاریم برای اشخاص اما استدلال میکنیم، نمیگیم عقیدشن درسته، نه، عقیده رو میشونیم بحث میکنیم. انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. صلی الله علی محمد و آل محمد.